نشان بر من گمراه بده.
عزیزان حتما این مراقبات مرحوم آیت الله ملکی رو ملاحظه فرمودید. ایشون وقتی این حدیث ملک دایی رو نقل میکنه که فرشته از شب اول ماه رجب هر شب صدا میزنه تا سحر، حدیث که تمام میشه مینویسد فعلم ایها الرسول الکریم، ای فرشته الهی کیو داری صدا میزنی؟ چرا به خودت زحمت میدی؟ برای چی یک ماه تمام از سر شب تا سحر فریاد میزنی توبال زاکرین توبال تائعین؟ یقول الله تبارک و تعالی انا جلیس و من جالسنی مطیع و من اطاعنی، مگه نمیدانی ان الارواح مختله و القلوب میته، دل مرده، دل مرده که با صدای تو جواب نمیده. کی وقت داره شبای ماه رجب یه 10 دقیقه نماز شب بخونه، دعایی بخونه؟ کی وقت داره؟ ببینید در حالات شیخ انصاری با اون مقامات علمی، اون شاگردانش، اون تلاش علمی، در حالاتش نوشتن هر روز یک جز قرآن میخونده، هر روز زیارت و عاشورا میخونده، هر روز جامعه کبیره میخونده که از میراث‌های گرانبهای امام هادی علیه السلامه. مرحوم آیت الله ملکی می نویسه دلا مرده، ای فرشته کیو صدا می زنی؟ چه کنیم این دلها زنده بشه؟ یه دعاییست، من این دعا رو بگم. شب اول ماه رجب که می شد پیامبر خدا یه دعایی می کردن، وقتی هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدای ماه رجب و شعبان رو بر ما مبارک بگردن، دعای پیامبره. و بلغنا شهر رمضان، خدای ما رو به ماه رمضان برسان. اولیای خدا از رجب مهیا می شدن برای شبهای قدر، برای ضیافت الله. و اعنا، از خدا تقاضا می کردن خدایا برای انجام این چند عمل ما رو یاری کن. یک، علی الصیام، روزه، و القیام، شب زنده داری. سه، و حفظ لسان، حفظ زبانمون. کسی میتونه حال عبادت داشته باشه که مراقب زبانش باشه؟ اگه زبان آزاد بود کسی حال عبادت نداره. و غض البصر، پوشاندن چشم از گناه. اعنا، خدایا کمکمون کن. ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش، خدایا بهره ما رو از روزه ماه رجب فقط گرسنگی و تشنگی قرار نده.
سبحان الاله
لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. سوره نحل آیات 120 تا آخر با صدای قاری ارجمند، استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين صدق الله العلي العظيم.
يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله. Thank you.
چشم انتظار
اللهم اقصد ما في التوب والندم اللهم اقصد ما في التوب والندم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین کرمی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساره و فی کل ساره ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توغاً و تمتعه فیها طبیلا.
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند هر کو با وجود خود دارد ز تو پروایی دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی، امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. زیبا ننماید صرف اندر نظر عقلش، آن کش نظری باشد با قامت زیبایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. تا قرار دیگر برقرار باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظاتتان پربار از عشق و صفا انشالله. در خدمتتان هستیم، همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستن تا این برنامه را تقدیم حضورتان بکنم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتان، انتقاداتتان و همینطور پیشنهاداتتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان با هیئت طالبان در قطر پس از سفر به کابل و واکنش ها به طرح وی در خصوص صلح و آینده دولت افغانستان. و انجام نخستین عملیات جراحی پیوند ربات صلیبی زانو در افغانستان و بررسی وضعیت پزشکی در این کشور. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان پس از سفر به کابل و دیدار با مقامات و شخصیت‌های افغان به دوحه قطر رفت و با اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به صورت جداگانه دیدار کرد. در دیدار خلیلزاد با هیئت طالبان دو طرف بر تعهد به توافقنامه دوحه و اجرای کاملش تأکید کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده گروه طالبان خبر داد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در رشته توییت‌های نوشت که دو طرف در این نشست تعهد خودشان به توافقنامه دوحه ابراز کرده و در مورد اجرای کامل توافقنامه گفتگو کردند. سخنگوی طالبان افسود در دیدار رهبران گروه طالبان با زلمه خلیلزاد درباره وضعیت جاری افغانستان و سرعت و مؤثریت روند کنونی مذاکرات بین الافغانی هم بحث شده. در جریان اقامت خلیلزاد در کابل گزارش شد که او طرحی را به دولت و شماره سیاسیان افغانستان ارائه کرده. در این طرح نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده. این طرح چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی تحت عنوان دولت انتقالی صلح افغانستان پیش بینی کردم. بر اساس این طرح، این دولت قرار است که 3 قوه مستقل و مساوی اجرایی شورای ملی و مقننه داشته باشد که دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی خواهد بود. بر اساس این سند، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی هم ایجاد میشه. اما حکومت افغانستان پیش از این هر گونه طرح ایجاد حکومت موقت مخالف قانون و زمینه ساز فروپاشی نظام خوانده و بر حفظ جمهوریت و انتقال قدرت تنها از راه انتخابات تاکید کرده است. خب ما در برنامه روز گذشته هم خبرهایی را در این رابطه تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم. اکنون می‌خوایم که گفتگو بکنیم با یک از کارشناسان محترم و تحلیلشان را بشنویم در رابطه با این موضوع و به ویژه طرحی که از سوی خلیلزاد مطرح شده. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان. آقای مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و سلام و احترام دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. شما در جریان سفر آقای خلیلزاد به کابل و دیدارهاش با مقامات و شخصیت‌های افغان و طرحی که ارائه کرده قرار دارین. دیداری هم با هیئت طالبان در قطر داشت آقای خلیلزاد. فکر می‌کنین طرحی که خلیلزاد مطرح کرده چقدر جدی است در حالی که در افغانستان حکومت منتخب بر سر کار است؟
همونطوری که شما اشاره فرمودید، ما از بخش آخر فرمایشات شما اگر استفاده بکنیم، هنوز حکومتی حالا با هر کیفیتی که بوده با نام یک حکومت منتخب دارای ریاست جمهوری و کابینه و قوای ثلاثه در کشور ساری و جاری هست و عزمشان هم اتفاقا خیلی جزمه بر این که مأموریت 5 ساله خودشان را به پایان برسانه. با توجه به این وضعیت و پیشنهادی که صورت گرفته از سوی آقای خلیلزاد، بسیار بعید به نظر میرسه مانند دور قبل که در دوره آقای ترامپ همین برنامه و این پیشنهاد تحت یک عنوان دیگه جریان داشت و نتیجه نداد، در این مرحله بعید به نظر میرسه که توافق صورت بگیرن.
بله.
نکته حائز اهمیت فعلا یکی بحث تعهد آمریکایی ها در قبال طالبان که اونها معاهده ای را با هم به امضا رسانده بودند که بر اساس اون معاهده باید نیروهای آمریکا به طور تمام و کمال خاک افغانستان را ترک کنه، یعنی نیروهای خارجی علل خصوص نیروهای آمریکایی ها خاک افغانستان را ترک بکنن. خب این در دوره آقای ترامپ در شروف انجام بود، اما با آمدن بایدن وقفه با وجود آمد و سیاست ها تغییر کرد و بنا شد که نیروها در افغانستان بمانه. این هم سبب شد که طالبا سیاست خودشان به اعلان بکنه در قبال این مسئله موضع بگیره که تا وقتی نیروهای خارجی در افغانستان است اسلحه را به زمین نمیگذاره. پس یک مانع خود همین حضور نیروهای خارجی از سوی طالبا. مانع جدی دیگه همون بحثی که پیشتر اشاره شد که آقای اشرف غنی رئیس جمهور و تیمی که بالاخره در ارگ اینها حاکم هستند،
بله،
بارهایی را اعلام کردند که ما حکومت منتخب خودمان را به حکومت منتخب بعدی واگذار میکنیم. معنا و مفهومش اینه که آقای اشرف غنی تا جایی که بتوانه زیر بار یک چنین شرط و شروط یک چنین حکومت، حالا چه اداره موقت بگذاریم چه یک حکومت همشمول و جامع بگذاریم، هر نام و عنوانی که روی او بگذاریم، زیر بار چنین مسئله نخواهد رفت و از این هم تمکین نخواهد کرد مگر آن که اجبار و اکراه صورت بگیره و فشار ملی و بین المللی صورت بگیره. او بحث علاهده است، ولی شرایط و اوضاع تا اینجا که ما شاهد هستیم از اظهار نظرهای خود آقای رئیس جمهور، آقای اشرف غنی و معاونین ایشان،
بله،
و مسئولین دیگه ایشان، ما به این نتیجه میرسیم که به این راحتی اینها صحنه را ترک نخواهد کرد و
بله،
این روند ادامه پیدا میکنه و این مذاکرات همچنان یک مذاکرات بی نتیجه و دنباله دار خواهد بود.
بله، خوب با توجه به اظهاراتی که شما داشتین و ادامه روند مذاکرات به گفته شما بی نتیجه، طرح‌ها و پیشنهادهایی که میشه از سوی طرف‌های مختلف، آینده را شما چطور میبینین جناب مختاری؟
برداشت ها اینه که با فصل جدید و سال جدید، آغاز سال جدید، قطعا جنگ ها، درگیری ها، کشمکش ها بیشتر خواهد شد و طالب ها از قوه قهریه بیشتر استفاده خواهد کرد.
بله.
و از طرف دیگه دولت هم تمکین نخواهد کرد و سعی میکنه بر موضع خودش باقی باشه. اشکال کار اینه که از همون ابتدا ضرب المثل معروف است، میگه خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج.
بله.
یکی از عواملی که میتونست مؤثر بوده باشه بحث اجماع داخلی، اجماع منطقه‌ای و بین المللی بود. این
بله.
سه گزینه در روند سیاسی افغانستان تأثیر گذار بود. ما در هر بخشش یک نوع کوتاهی و لنگی را و نقص را احساس میکنیم.
بله.
هم در اجماع محلی یا اجماع به اصطلاح ملی ما متاسفانه هنوز به یک اجماع نرسیدیم، هنوز اختلاف نظر در درون نظام و حکومت وجود داره. آقای
بله.
اشرف غنی رئیس جمهور و تیمی که در ارگ حاکم هستن، اینها یک دیدگاه و نظر دارن، در حالی که رقیبی اصلیشون آقای دکتر عبدالله و عواملی که اطراف ایشان هست و قدرت‌های پراکنده سیاسی دیگه‌ای که هستن، اینها دیدگاه‌های دیگه‌ای دارن. هنوز ما متأسفانه در درون افغانستان به یک اجماع ملی نرسیدیم سر اینکه ساختار آینده چگونه باشه، روند صلح چگونه پیگیری بشه و ملحقات این موضوعات. بنابراین پس ما از همون ابتدا به یک اجماع ملی نرسیدیم.
بله جناب مختاری، شما به اجماع ملی اشاره کردین که هنوز حاصل نشده در رابطه با مسئله صلح افغانستان. طبیعتاً بحث ضرورت اجماع منطقه‌ای و جهانی هم یک مسئله بسیار جدی است که کارشناسان و تحلیلگران روش تاکید دارن. شما هم اشاره کوتاهی به بحث اجماع منطقه‌ای و جهانی داشتید، مفصل‌تر در ارتباط از شما بشنویم.
ما نمیتوانیم نفوذ و تاثیرگذاری کشورهای منطقه را نادیده بگیریم.
بله.
همه چیز نمیشه خواسته آمریکا بوده باشه و او تحمل بشه و بالاخره به نتیجه هم برسه.
بله.
آمریکایی ها به زعم خودشان دارن یک پروسه ای را دارن پیش میبرن، از دوران ترامپ شروع شد و الان هم ادامه داره و نتیجه نمیگیره، چون آب به هاون کوبیدنه. به دلیل اینکه اجماع منطقه‌ای را اینا در نظر نگرفتن. کشورهای قدرتمند منطقه مانند هند، مانند روسیه، مانند جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، اینها کشورهایی هستند که هر کدام به نحوی تاثیرگذار هستند.
بله.
اگر یکی از این گزینه ها نادیده گرفته بشه، یک پایی این میز لنگه و بالاخره باز هم این مشکل به سرانجام نمیرسه. پس ما اجماع منطقه‌ای را هم نتوانستیم به دست بیاریم. میبینیم
بله.
که روسیه تلاشایی داره، چند پیش اونها اجلاس را در مسکو دایر کردن و جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آمد. آمریکایی‌ها هنوز هم نمیخوان که پای جمهوری اسلامی به این مسئله باز بشه. خب پس بنابراین هنوز هم ما میبینیم که اختلاف نظرها در اجماع منطقه‌ای هم موجود هست و اجماع بین المللی را اگر ما فقط آمریکا بدانیم که خب طبعا بله، آمریکا بالاخره ساز خودش داره، سیاست خودش داره، اما اون اجماع بین المللی اگر همه کشورهای منطقه و جهان اگر باشه، ما هنوز به او اجماع نرسیدیم. خیلی
بله.
از کشورها دیدگاهشان با دیدگاه آمریکا یا فرق میکنه. اونها بر اساس توافقی که با طالبان انجام دادن، او را مبنای همه چیز قرار دادن، در حالی که هیچ کس نمیدونه اینا چی توافقی کردن. و به همین خاطر هم هست که حکومت فعلی هم نگران هست که اگر بر مبنای موافقتنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شده کار پیش برده شود، اینها نمیدونن در اون موافقتنامه چه مسائلی پنهان وجود داره که ممکنه کشور رو به یک سمت سوی ببره که ملت به او راضی نباشن.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی و فرهنگی، در ارتباط با طرحی که خلیلزاد ارائه کرده در مورد صلح افغانستان و همینطور شرایط این روزهای افغانستان. پارلمان اتحادیه اروپا حملات هدفمند علیه خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و افزایش خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرد. پارلمان اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آتش بس فوری در افغانستان شد و از طرفهای درگیر خواست که برای حفظ حقوق اساسی و آینده افغانستان صلح کنند. پیشتر سه کارمند زن یک تلویزیون خصوصی در ولایت ننگرهار به نام انعکاس به قتل رسیدند و پس از آن خبرهایی در خصوص استعفای جمعی 10 تن از کارمندان این رسانه منتشر شد. پتراس آستریویسوس رئیس هیئت روابط با افغانستان در اتحادیه اروپا گفته که در ماه‌های گذشته مشاهد افزایش خشونت بوده ایم. این بسیار نگران کننده است که این خشونت به طور سیستماتیک کسانی را که در یک جامعه آزاد کار می‌کنند و برای آزادی بیان و رسانه تلاش می‌کنند هدف قرار می‌دهد. زنان اغلب قربانی این حملات هدفمند می‌شوند. آسترو یوویسیوس گفته که از جانب پارلمان اروپا ما قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و نمایندگان اجتماعی را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. در همین حال پارلمان اروپا از حکومت افغانستان خواسته که به طور شفاف و همه جانبه پرونده‌های قتل بررسی کنه و عاملان این حملات هراس‌افکنانه را به پنجه قانون بسپاره. آسترو یوویسیوس افزوده که پارلمان اروپا از تمام طرف ها می خواهد که دست از خشونت بردارن و یک آتش‌بس فوری و دائمی را اعلام کنن. ما از تمام طرف ها می خواهیم که گفتگوهای صلح ادامه بتن. و ای گفته که پارلمان اروپا تاکید دارد که نتیجه مذاکرات صلح هرچی باشه باید قانون اساسی، حقوق اساسی و اصول یک جامعه آزاد را که مبتنی بر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان است تضمین کنه. این مقام پارلمان اروپا گفته که از زمان شروع مذاکرات وضعیت جامعه مدنی در این کشور با حداقل 14 مورد قتل هدفمند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط افراد مسلح ناشناس یا توسط مواد منفجره به سرعت رو به وخامت است. تعدادی از بانوان و مدافعین حقوق زنان ولایت بلخ در نشستی در دفتر منطقه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شرکت کرده و مباحثی را در رابطه با موضوع زنان مطرح کرده. تماس ما برقرار هست با همکار ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف و می‌خوایم که با ایشان در این مورد صحبت بکنیم. آقای حیدری سلام و روزتان بخیر.
به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند و همکاران عزیزمان در برنامه خوب انعکاس. از شهر مزار شریف در خدمت شما هستم.
خب آیه حیدری شما در این مراسم حضور داشتین، بفرمایید که موضوع از چه قرار بود و چه مسائلی در این نشست مطرح شد؟
امروز در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر، البته دفتر ساحویش در زون شمال افغانستان که مقرش در ولایت بلخ می باشه، جمعی از بانوان جمع شدن و گرامی داشت به عمل آوردن از 8 ماه مارچ که روز جهانی زن هست. اما در همچون محافل و مجالس، خب بنابر مشکلاتی که در افغانستان هست و طبقات و قشرهای مختلف مشکلات و معضلات خاص خودشان را دارن، بیش از آن که در رابطه با محتوا و ماهیت موضوع صحبت شود، چالش ها و مشکلاتی که خانم ها در جامعه افغانستان داره روش بحث صورت میگیره و حداقل طی 2 دهه گذشته امید و انتظارها به این بود که تمامی اقشار جامعه افغانستان بتونن به لحاظ قانونی و حقوقی به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، اما این مشکلات متاسفانه به گفته مسئولان و به گفته فعالین مدنی و مدافعان حقوق خانم ها نه تنها کاهش پیدا نکرده که روز به روز افزایش هم داشته. ما در مصاحبه‌ای که با خانم سکینه ناصر که در یک از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنن و بیشتر قضایای خشونت علیه زنها را بررسی میکنن صحبت داشتیم، ایشان از افزایش خشونت‌ها و اعمال خشونت و انواع خشونت‌ها صحبت کردن و دلیل عمده‌اش هم در عدم آگاهی درست خانواده‌ها از حق و حقوقشان، بالاخص حقوق خانم ها، هم به لحاظ شرعی و اسلامی و هم به لحاظ قانونی و مدنی آگاهی لازم ندارن بسیار از خانواده ها. و مسئله دیگر هم بحث ناامنی ها و مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان است، خصوصا بیشتر در مناطقی که محروم تر هستند نسبت به مناطق شهری. این مشکلات و معضلات به گفته خانم ناصر با وجود نیاورد.
آیه حیدری،
آماری هم در دست هست از میزان و موارد خشونت علیه زنان در ولایت بلخ؟
کمیسیون حقوق بشر در زون شمال در ولایت بلخ به گفته خانم ناصر بیش از 180 مورد خشونت، انواع خشونتی که علیه خانم ها اعمال شده را در سال جاری تا کنون به ثبت رساندن، واقعا به گفته اونها نگران کننده هست. به همین شکل چند روز قبل هم رئیس امور زنان ولایت بلخ اظهار نگرانی کرد از افزایش خشونت ها علیه زنان و آمار و ارقام را که خانم افضل حدید رئیس امور زنهای ولایت بلخ ارائه داد بیش از 370 مورد خشونتی بود که علیه خانم ها اعمال شده بود. این آمارها و ارقام ها به گفته مسئولان نشان میده که هر اداره و ارگانی که در رابطه با یا در راستای احقاق حقوق زنان یا بخش آگاهی دهی کار میکنند، هر کدام آمار و ارقام های خاص خودشان دارند و در مجموع میتونه وضعیت نگران کننده باشه. ما در سوالاتی که از بعضی از شرکت کنندگان در برنامه داشتن وقتی پرسیدیم که برنامه ها چی تأثیرات رو واقعا گذاشته روی بهبود وضعیت خانم ها، خانم های مصاحبه شونده اظهار میکردن که این برنامه ها که به صورت سوری برگزار میشه هیچ گونه تأثیر مثبتی را روی جامعه افغانستان نداشته.
بله، برای مشارکت بیشتر زنان در فعالیت اجتماعی و همچنان آگاهی دهی برای کاهش و محو خشونت علیه زنان، آیا اقداماتی از سوی مسئولان روی دست است؟
بله، اتفاقا یکی از سوالات ما هم همین بود. بیشتر خانم هایی که شرکت کردن، خب اولا از حکومت افغانستان میخواین که زمینه های مناسب را فراهم بیاورد تا هم خانم ها بتونن مشارکت بیشتر داشته باشند در سیستم و نظام حکومتی و فعالیت های اجتماعی و همچنان بخش آگاهی ها را بیشتر بسازن از طریق مساجد، منابر، رسانه ها و همچنان بروشورهای آگاهی دهی که خانواده ها بهتر و خوبتر بتونن از این حق و حقوق آگاه شون. و مورد دیگری که قانون منع خشونت علیه زنان که در افغانستان تصویب شده، خانم ها خواستار از این هستند که در محاکم باید به این مسئله توجه شود تا اگر کسانی که سرکشی میکنن و اعمال خشونت میکنن به هر نحوی با قانون مواجه شوند و برخورده قانونی صورت بگیره تا درس عبرت برای بقیه باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف در ارتباط با بحث حقوق زنان و خشونت هایی که بر علیه زنان در داخل افغانستان خصوصا در ولایت بلخ صورت میگیره و مراسم هایی که به هر حال برگزار شده. پزشکان شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل موفق شدند که برای نخستین بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو را توسط آرتروسکوپ روی زانوی یک پسر 22 ساله انجام بدن. سید عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در این رابطه گفت عملیاتی که انجام شد به نام عملیات ACL deconstruction یا پیوند ربات صلیبی زانوس که از قسمت دیگه بدن گرفته میشه و به این قسمت غرس میشه، این در نوع خودش یک عملیات پیچیده است. شماری از پزشکان با استقبال از این کار اظهار داشتن این بیماری بیشتر در نزد ورزشکاران دیده میشه و گاهی به فلج شدن هم می انجامد. محمد هاشم وحاش پزشک شفاخانه وزیر محمد اکبر خان گفت که این عملیات در تمام افغانستان یک کار جدید است. این عملیات ترمیمی است. پزشکان از عضله ران یک پیوند گرفته و توسط آرتروسکوپ که یک آلهی لیزری است در داخل زانو مداخله و ربات را ترمیم می کند. محمد فهیم که این عملیات بر روی زانویش انجام شده از ولایت بغلان به کابل آمده. زانوی او در جریان بازی فوتبال صدمه دیده و پس از آن راه رفتن براش مشکل شد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که بر اساس یک تحقیق نهادهای تمویل کننده این وزارت در سال 2019 شهروندان این کشور سالانه 400 میلیون دلار را هزینه درمان در کشورهای خارجی می کنند. خب تماس ما برقرار هست با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل، و میخواییم که در رابطه با این عمل جراحی که در این شفاخانه انجام شده بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. دکتر سید احمدی، سلام بر شما و روزتان بخیر.
تشکر، سلامت باشین. من هم سلامای خود خدمت شما تقدیم میکنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر که وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادید. ما با خبر شدیم که پیوند ربات صلیبی زانو در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان روی یک جوان 22 ساله انجام شده. توضیحات این عملیات جراحی را از زبان شما بشنویم.
تشکر. همونطوری که شما در خبرها شنیدین و اطلاع یافتین، ما یک عملیات تازه که در افغانستان تا حال سابقه نداشت، پیوند ربات صلیبی بود که ایره ما در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان توسط آرتروسکوپ انجام دادیم. این مشکل اکثرا نزد جوانایی که در ورزش مصروف هستند و این ورزشکار را بنابر یکان لغزش یا مشکلی که در زانو آنند حادث میشه، امی ربات بعضن پاره میشه.
بله.
پارگی از این ربات ضرورت داره که باید ترمیم شود. ما در گذشته ها این را باز عملیات میکردیم، یعنی زانو را کاملا باز میکردیم و این عملیات انجام میدادیم. بله. خوشبختانه با سعی و تلاش دیپارتمنت محترم ارتوپیدی ما موفق شدیم که این عملیات در شفاخانه خود توسط ماشین آرتروسکوپ انجام بدیم.
بله. آقای دکتر، وضعیت بیمار در حال حاضر چطور است؟
وضعیت بیمار ما کاملا خوب است و فعلا بیمار ما درد نداره و حال به مو معیاراتی که پیش از او باید اجرا شوه که تداوی فیزیوتراپی است، به زودترین فرصت پیش تصمیم گرفته میشه که تا دوباره به زندگی عادی خود برگرده.
بله. مزیت این نوع جراحی بر جراحی باز چی است که قبلا انجام میشده در داخل افغانستان و شما هم اشاره کردین و با وجود این شما تلاش کردین که برای اولین بار در افغانستان جراحی بسته زانو را پیوند ربات صلیبی را انجام بدین؟
ببینین، جراحی باز اختلاط و مشکلات خود همیش داره، به خاطر از اینکه ما یک مفصل بزرگی که مفصل زانو باشه او را باز میکنیم و از طرفی در جراحی باز ما همو نقاط عمده و دقیقی را که باید همو پیوند خود در اوجه غرس بکنیم یا بشانه موجه را ما درست پیدا کرده نمیتونیم. بنابراین عملیات آرتروسکوپی که یک عملیات موفق و استاندارد است به سطح دنیا، ما او را بنابر مزیت هایی که یک شق بسیار خرد تقریبا 8 میلی در دو ناحیه و همچنان مفصل باز نمیشه و از یک مجرای کوچک در یک کمره ما میتونیم که عمل بزرگ انجام بدیم. شقای باز یک از اختلاطات بزرگ دیگهش احتمال چرک شدن یا منتن شدن ناحیه است و از طرف شخی زیاده در مفصل بار میره در آینده که همگی از نابسامانی های جراحی باز است. لیکن جراحی بسته ولی مریض کاملا صحتمند است، مشکل نداره و عملیات هاییم که در دنیا انجام شده ما در اوجه که آموختیم و استانداردها را تعقیب میکنیم کاملا متفاوت است.
بله. دکتر سب احمدی، میدانیم که بسیاری از بیماران به خاطر مداوای بیماری هایشان از افغانستان خارج میشن و خب هزینه های زیادی را هم مجبور هستن که متقبل شوند. جراحی تازه‌ای که انجام شده و جراحی دیگه‌ای که به هر حال ما در نقاط مختلف افغانستان دیدیم نشان میده که پزشکان افغانستان توان و ظرفیت های خوبی دارن اگر امکانات در اختیارشان باشه. چه باید شود که بیماران کمتر مجبور شوند که برای درمان از کشور خارج شوند و این همه هزینه بکنند؟
تشکر. ببینید، در 20 سال گذشته بیشتر سرمایه گذاری ها بالای ظرفیت دکترها انجام شده.
بله.
ما تعداد زیاد از دکترهای جوان داریم که اونا در بیرون از کشور آموختن. ما به طور مثال بگویم، ما خود ما پی اچ دی خود در بخش ارتوپیدی و تروماتولوژی از کشور ژاپن گرفتیم.
بله.
و فیلوشیپ خود از کشور جرمنی گرفتیم.
بله.
دکتر صاحبی که با ما همکار هستند و نقش اساسی و عمده اونا در این عملیات داشتن به نام دکتر شکیب محیبی، او فوق تخصص خود از هندوستان گرفتند و به طور مثال شف ارتوپیدی ما تخصص خود از کشور هندوستان گرفتند. اینا زمین سازی هایی بوده در 20 سال گذشته که ما فعلا از ظرفیت خوبی در بخش صحی چی در بخش جراحی ارتوپیدی و بقیه جراحی هایی که از جراحی عمومی، جراحی گوش و گلو، جراحی اعصاب، ما دکترای خوب و حاضر حال فعلا در کشور خود داریم. کسایی که بیرون از کشور مراجعه میکنن به تداوی، اونا طبقه عالی جامعه هستن، یعنی طبقه سرمایه‌دار جامعه هستن،
بله.
که ما تلاش داریم که اونا را هم قناعت بتیم که تداوی از اونا داخل افغانستان میشه. لیکن در کل طبقه متوسط و طبقه غریب جامعه افغانستان که این تقریبا در حدود 90% ای جامعه را تشکیل میده، او را همش در داخل افغانستان مورد تداوی قرار
میده. بله. آقای دکتر، شما به ظرفیت های خوب موجود و تلاش هایی که شده اشاره کردین، اما یک موضوعی که به نظر میرسه ریشه بسیاری از مشکلات در داخل افغانستان هست، بی اعتمادی مردم نسبت به وضعیت امکانات و قابلیت ها در داخل افغانستان هست. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی داره انجام میشه؟
ببینین، وقتی که ظرفیت ها بیشتر شد در کابل و در دیگر ولایات، تلاش هم صورت گرفت که سرمایه گذاری بالای وسایل و امکانات هم صورت بگیره، که به فضل خدا امروز ما به مقدار کافی وسایل بخش طبی در افغانستان، چی از کشورهای نزدیک ما مثل کشور ایران، کشور پاکستان وارد ساختیم، و همچنان وسایل مدرن دیگر از کشورهای اروپایی و امریکایی هم ما تانستیم که به کشور خود وارد بسازیم و او را مورد استفاده قرار بدیم.
بله.
ما حال مشکل جدی در عرصه نبود وسایل نداریم.
بله.
فقط حال وظیفه ما ایست که ما ذهنیت سازی بکنیم و کارهای خوبی را که انجام بدیم برای مردم خود ثابت بسازیم که تداوی طبقه سرمایه‌دار جامعه ما هم در داخل کشور امکان پذیر است.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همچنان تشکر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل. اما چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما چند تا خبر اقتصادی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نمایندگان ده ها شرکت پیمانکار وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان ادعا دارند که این وزارت از 2 سال بدین سو در حدود 1 میلیارد افغانی پول پروژه هایشان نمی پردازم. این پیمانکاران که پیشتر در برابر وزارت شهرسازی و اراضی گرد آمده بودند، میگن که کندکاری ها و وجود فساد اداری در این وزارت سبب شده که صدها پروژه در ولایت های مختلف بی سرنوشت بمانند. شماری از این پیمانکاران میگن که اکنون وزارت شهرسازی به علتهای نامعلومی پروژه هایی را که عملی کرده اند تحویل نمیگیرد. اونا هشدار میدن که اگر با مشکلاتشان رسیدگی نشوه به اعتراضهای گسترده دست خواهند زد. اما حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی گفته که به زودی پول این شرکت ها پرداخت خواهد شد. پیش از این هم شماری از پیمانکاران وزارت شهرسازی و اراضی به علت بدهی های چند سالهشان به این وزارت دست به اعتراض های گسترده زدند. اتحادیه شرکت های ساختمانی تأخیر در پرداخت های شرکت های ساختمانی را از سوی حکومت به ویژه وزارت شهرسازی از علت هایی می داند که سبب ورشکست شدن صدها شرکت ساختمانی در سالهای گذشته شده. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران گفت مرز دوقارون در ولایت خراسان رضوی فعالترین مرز مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به شمار میره. داریوش امانی معاون وزیر و رئیس این سازمان در بازدید از پایانه مرزی دوقارون با بیان این مطلب گفت از نظر صادرات و واردات با کشور افغانستان فعالترین مرز کشور دوقارون است و با توجه به آمار بیش از 60% مبادلات تجاری با افغانستان از این مرز صورت میگیره که خودش نشان دهنده اهمیت استراتژیک مرز دوقارون است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر این نکته که مرزها محل عبور هستند و نه توقف افزود، بر همین اساس تلاش ما ایست که فرایندها و کارهای اداری و تشریفاتی و سایر موارد غیر ضروری مستقر در منطقه مرز به پسکرانه ها منتقل شود. و در خصوص مرز دوقارون گفت گمرک مرزی دوقارون یکی از مهمترین و فعالترین کانونهای اقتصادی کشور به شمار میره که از نظر استراتژیک صادرات و حوزه مسافری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران به خدمت فضاهای موجود و خدماتی در پایانه مرزی دوقارون اشاره کرد و افزود که طرح ساماندهی و بازسازی پایانه مرزی دوقارون در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایش در آینده نزدیک شروع خواهد شد و امید است با این اقدام بتوان گام‌های مؤثری در حوزه افزایش خدمات و ارتقای تعامل بین ایران و افغانستان برداشت. من یک خبر دیگرم خیلی سریع تقدیم شما بکنم که گمرک مرزی ابو نصر فراهی بین ایران و افغانستان بار دیگر دچار آتش سوزی شد. تاج محمد جاهد والی فرا اعلام کرد روز شنبه آتش سوزی در منطقه مرزی میل 78 فرا صورت گرفت که آتش تنها در مخزن مواد نفتی بازرگانان شده و دست کم 4 ذخیره مواد نفتی دچار حریق شد. والی فرا تاکید کرد و تاسیسات گمرکی و موترهای ترانزیت آسیبی نرسیده و بیان داشت که مسئولان گمرک به سرعت برای پیشگیری از گسترش آتش سوزی تمام موترهای باربری و ترانزیت را به مناطق امن انتقال دادن. این دومین بار هست که در یک هفته اخیر گمرک ابو نصر فراهی دچار آتش سوزی میشه. خب شما از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هم خبر دارید که چقدر وسیع و گسترده بود و چه مشکلاتی را ایجاد کرد. در روزهای آینده انشاءالله تلاش میکنیم که بیشتر در ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و با کارشناسان هم صحبتهایی داشته باشیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب تشکری و سپاسگزاری ما را بپذیرید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. از شما سپاسگزار هستیم. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری را که تکرار برنامه آیا میدانید هست را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام داریم خدمت شما عزیزان. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید مناره های مسعود و بهرام کجا واقع شدند؟ مناره‌های مسعود و بهرام شاه که به مناره‌های غزنی شهرت دارند از معروف‌ترین بناهای تاریخی افغانستان هستند. این مناره‌ها در 1 کیلومتری شمال شرقی غزنی در منطقه بین شهر قدیم غزنی و قریه روضه کنونی موقعیت دارند. این مناره‌ها که به صورت 8 ضلعی ساخته شده‌اند حدود 20 متر ارتفاع داشته و 600 متر از یکدیگر فاصله دارند. برای ساخت این مناره‌ها از خشت استفاده شده است. در مجموع 3 هدف برای احداث مناره ها ذکر شده است. اول اینکه مناره برای مسجد ساخته می شود که مؤذن در آنجا اذان می گوید. دومین هدف ساخت مناره ها برای مقاصد نظامی بوده که از آن به مشابه محل رصد استفاده می شد. مناره ها